ساعت 9 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. تعداد جانباختگان شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران 85 نفر اعلام شد. محمد باقر قالیباف میگوید ایران وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش در برجام ندارد. وزیر خارجه ایران به اظهارات آنتونی بلینکن پاسخ داد. تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت 85 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در همین مدت بیش از 6500 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت که درستی آن مورد تردید کارشناسان است، افزایش نشان می‌دهد. در همین حال مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت ایران از افزایش بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در عین حال افزایش موارد ویروس جهش‌یافته کرونا در کشور خبر می‌دهند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید 5+1 به تعهداتش در برجام عمل نکرد و ایران نیز هیچ وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش ندارد.
5+1 به تعهدات خودش عمل نکرد، هیچ وظیفه‌ای نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردن ما پایبند باشیم.
آقای قالیباف این اظهارات را روز پنجشنبه در بازدید از مجتمع هسته‌ای فوردو در قم بیان کرد. او همچنین از غنی‌سازی 17 کیلوگرم اورانیوم در سطح 20% در یک ماه اخیر خبر داد. محمد باقر قالیباف این اظهارات را در حالی بیان کرد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا، در نخستین نشست خبری خود گفت در صورتی که ایران به تعهداتش در برجام عمل کند، ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. در ادامه واکنش مقام‌های ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم عمل کردن تهران به تعهداتش در برجام، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در توییتر خطاب به آقای بلینکن نوشت آمریکا توافق برجام را نقض کرده است. آقای ظریف با برشمردن مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آمریکا با خروج از برجام انجام داده است، نوشت ایران به برجام پایبند ماند و به نوشته او فقط اقداماتی جبرانی و از قبل پیش‌بینی شده انجام داد. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش امسال خود از رتبه بندی کشورهای دنیا از نظر شفافیت و میزان فساد، ایران را با 25 امتیاز در رده 149 در کنار کشورهایی چون لبنان، گواتمالا، کامرون، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجر و تاجیکستان قرار داد. رتبه ایران نسبت به سال گذشته 3 پله سقوط کرده است. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش خود گفته است که فساد دامنه دار در کشورهای با درصد فساد بالا باعث تضعیف ساختارهای بهداشت عمومی در مواقعی چون همه‌گیری ویروس کرونا شده است. در گزارش امسال دانمارک و نیوزیلند با 88 امتیاز در رده اول شفافیت قرار گرفتند. امسال 180 کشور در این فهرست رتبه بندی شدند. و خرید جواهرات و طلا در ایران طی سال گذشته میلادی به شدت سقوط کرده و به کمترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است. شورای جهانی طلا در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شده با بیان این خبر میگوید ایرانیان در سال 2020 تنها حدود 20 تن جواهرات و طلا خریدند. بنا به همین گزارش خرید طلا و جواهرات در ایران نسبت به سالهای 2018 و 2019 حدود 34% افت کرده و نسبت به سال 2017 نیز به کمتر از نصف رسیده است. و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندانش را ندارد. علی و کیانا، فرزندان نرگس محمدی که سالهاست در فرانسه اقامت دارند، در ویدئویی که روز چهارشنبه منتشر شد پرسیدند که چرا از دیدارشان با مادرشان محروم هستند. نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا در این باره اینطور گفت:
من 17 مهر آزاد شدم و به فاصله 10 روز اقدام کردم برای رفع ممنوع خروجی و به دادستانی تهران آقای القاسی مهر مراجعه کردم، اظهار بی اطلاعی کردم، به سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری مراجعه کردم، حتی شماره تلفن از من گرفتن که بهم اطلاع بدن. نهایتا اینکه برای گرفتن پاسپورت به پلیس اضافه 10 رفتم و بعد به گذرنامه در واقع فرا خونده شدم. رفتم اونجا با افسر اطلاعات صحبت کردم که گفتن که بعد از یک ساعت صحبت گفتن یک ساعت و نیم دو ساعت صحبت گفتن که من ممنوع خروج هستم و ابلاغ ممنوع خروجی هم در واقع اطلاعش از طریق نهاد ریاست جمهوری توی گذرنامه اصلی یعنی ستارخان باید بهم انجام بشه. بنابراین فردا هم اونجا رفتم و اونا اعلام کردن که من بر اساس دستور قضایی ممنوع خروج هستم. نامه ای از آقای سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاسی مهر به تاریخ 12/7/99 یعنی 5 روز پیش از آزادی من و نامه دیگری به امضای آقای منتظری یعنی دادستان کل کشور در تاریخ 19/7 به گذرنامه ارسال شده و بر اساس این سه نامه از سه مرجع قضایی بنده ممنوع خروج هستم. پاسپورت هم بهم ندادن و متاسفانه نمیتونم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج بشم. از اونجایی که این نامه به من ابلاغ نشده بود ممنوع خروجی و از اونجایی که من حکمم تمام شده در تاریخ 17 مهر و من محکومیت جدیدی ندارم، به من ابلاغ نشده جایی، به من چیزی نگفتن، بنابراین وکلای من معتقد هستن که این ممنوع خروجی در واقع اساسا غیر قانونیه و محمل قانونی نداره. از اونجایی که من از اردیبهشت سال 88 ممنوع خروج شدم و بعد از اون حتی پاسپورت هم ندارم، از همون زمان در واقع برای ممنوع خروجی من اراده قضایی نه بلکه اراده مافوق اون اراده نهادهای امنیتی وجود داشته، چه در رابطه با اخراجم از محل کارم نهادهای امنیتی این کار رو کردن، چه در رابطه با ممنوع خروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده. آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من می‌خواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید بلکه از کوههای کردستان باید برید، که حتی بهمن ماه که همسرم تغییر رحمانی از ایران رفتن بعد از اون فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی موندید و باید از ایران برید، که زمستون بود. من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راههای خیلی خطرناک نمی میتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم. من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها اینگونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر رو شنیدید که سالها زندانی بود و به تازگی از زندان آزاد شد، اما متوجه شده که ممنوع الخروجه و نمیتونه به دیدار فرزندان و همسرش در فرانسه بره. و در اینجا فرصتی هست تا چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
خدا لعنت کنه اونو که در رأس کار نشسته از اون بالا به مردم بیچاره نگاه میکنه. مینابندم رفت، خیلی ها رفتن و اون از اون بالا میگه واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و فرانسه نمیگیریم. اگه بچه خودش بود چی؟ فقط مرگ حقه برای همسایه، برای این مردم بدبخت و بیچاره. از صبح گرفتار تا شب، شب با ناامیدی میخوابم برای فردایی که اصلا چیزی وجود نداره.
در مورد سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه ما هیچ پیام رسانی رو فیلتر نکردیم، می‌خواستم عرض کنم که والا دروغگویی هم حدی داره. شما توی همین چند روز اخیر سیگنال فیلتر کردید، حالا چه استوری دارید که اینقدر میایید دروغ پراکنی می‌کنید و همچین حرفای خنده‌داری رو می‌زنید؟ و اینکه اگه هدف شما اینه مردم سوق پیدا کنن به سمت پیام رسانی‌های داخلی، بازم سخت در اشتباهی، چرا که نه از لحاظ امنیت برابری می‌کنه با پیام رسانی‌های دیگه، نه از لحاظ کیفیت، رضا، من فکر میکنم که بهتره که یک روش دیگه رو پیش بگیرید برای این کار و دست از دروغگویی و فیلتر کردن بقیه پیام‌رسان رو بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در بازداشت به سر می‌برد، روسیه مدعی است هدف جنگ رسانه‌ای قرار گرفته، در حالی که اپوزیسیون روسیه مجدداً برای ادامه تظاهرات فراخوان داده، پلیس به محل کار و زندگی الکسی ناوالنی و نزدیکانش یورش برده و چند نفر هم دستگیر شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Анастасія Васильєва, пезешки Алексій Навальний, меж улі навахтана аганькхай Бетховен буд, ке поліс бе ханаєве юреш бурд, ва ура барає 48 саат баздашт керд. او متهم است که هنگام تظاهرات روز شنبه محدودیت های مرتبط با همگیری ویروس کرونا را نادیده گرفته. همزمان با بازداشت پزشک الکسی ناوالنی، پلیس 18 محل کار و زندگی افرادی که به نوعی با وی و بنیاد مبارزه با فساد وی مرتبط هستند را تفتیش کرد. در جریان این عملیات، الک ناوالنی، برادر الکسی، لوبوف سوبل، همکار وی و 3 تن دیگر بازداشت شدند. آنها متهمند که به دلیل نقض مقررات قرنطینه جان شهروندان را به خطر انداختند و مجازات این جرم دست کم 2 سال زندان است. ماریا آلیخینا، خواننده گروه جنجالی پوسی رایت که بیشتر به دلیل فراخوان شرکت در تظاهرات شنبه گذشته به پرداخت جریمه سنگین محکوم شده بود، مجدداً بازداشت شد و همچنین در میان بازداشت شدگان لئونید وولکوف، رئیس ستادهای منطقه‌ای الکسی ناوالنی است که متهم شده با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی نوجوانان را به شرکت در تظاهرات غیرقانونی تحریک کرده. خبرگزاری امبخا میدیا متعلق به میخائیل خودورکوفسکی، دیگر منتقد سرسخت کرملین، گزارش داد بازداشت های نزدیکان الکسی ناوالنی احتمالاً ادامه دار خواهد بود. بر اساس این گزارش، کمیته تحقیقات فدرال به وکلای بنیاد ناوالنی فهرست 37 تن از افراد سرشناس مخالف حکومت را نشان دادند و گفتند همه آنها گروه ریسک هستند. همچنین پنجشنبه اعلام شد سعید محمد جمایف، جوان 20 ساله‌ای که ویدئوی زد و خورد وی با نیروهای ضد شورش طی تظاهرات شنبه گذشته بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، نیز دستگیر شده. شنبه گذشته دست کم در 125 شهر روسیه 10,000 نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند و تیان به طور بی‌سابقه بیش از 3600 تن دستگیر شدند. هواداران الکسی ناوالنی از تدارک تجمعات جدید با شعار آزادی الکسی ناوالنی و تمام زندانیان سیاسی در روز یکشنبه 31 ژانویه خبر می‌دهند. الکسی ناوالنی که تابستان گذشته هدف سوی قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. وضعیت وی نگرانی شدید کشورهای غربی را برانگیخته. گروه 7 بیانیه در حمایت از الکسی ناوالنی منتشر کرد و چهارشنبه مجمع پارلمانی شورای اروپا هشدار داد بی‌قانونی در برخورد با ناوالنی صلاحیت عضویت روسیه در این نهاد را زیر سوال می‌برد. بنا به بیانیه کاخ سفید، وضعیت الکسی ناوالنی از محورهای نخستین گفتگوی تلفنی روسای جمهور روسیه و آمریکا بود و چهارشنبه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، تشدید اقدامات تنبیهی علیه روسیه را بعید ندانست. وزارت خارجه روسیه در بیانیه شدید اللحن کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشت. حکومت بارها عوامل بیگانه را منشأ تظاهراتی که در حمایت از ناوالنی برگزار شد دانستند و بر غیرقانونی و کم اهمیت بودن جنبش اعتراضی تاکید دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همراه ما بمانید 45 دقیقه دیگر با بخش بعدی مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود.